بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 132، مورخ 12/9/86.
فرض دوم این است که اجاره تعلق گرفته است به دو عملی که متباینه نیستند، بلکه بین این دو عمل قدر متیقنی فرض می شود. مثلا که در عرف زیاد داریم از این مورد، میگوید اگر امروز 5 متر پارچه بافتی 5 تومان بهت میدم، اگر 7 متر پارچه بافتی 7 تومان بهت میدم. یا مثال مشهور فقها، ها این خط فارسیه، یعنی به درز واحد فلک درهم، و این خط رومیان یعنی به درزین فلک درهم. اینجا قدر مشترک یا به تعبیر بهتر قدر متیقنی فرض می شود. با وجود این قدر متیقن می توان گفت اینجا دو اجاره نیست، بلکه یک اجاره است و یک شرط. بدین معنا که در حقیقت میخواد بگوید که اجاره کردم عمل حد اقل شما رو به 5 تومان، اگر اضافه بر این هم تلاش کردی 2 متر اضافه بافتی 2 تومان اضافه میدن، یا حد اقل اجاره، اجاره بر خیاطت به درزن واحد است. اگه تلاش کردی اکثر رو انجام دادی دو درهم بهت میدن. اگر این اجاره در حقیقت یک اجاره باشد و یک شرط که علی ظاهر ممکنه بگیم عرفاً چنینه، لذا وجهی برای بطلان اجاره در این صورت متصور نیست، به خاطر این که نه ابهام است و نه جهالت است. یک اجاره است معلومه، اجاره عمل بافتن 5 متر پارچه به 5 تومن. یه شرط است اگه 2 متر اضافه بافتی 2 تومن دیگه خواهی داشت. نه شرط جهالت داره و نه اصل اجاره. ابهامی هم در مسئله فرض نمی شود، لذا وجهی برای بطلان اجاره در این صورت وجود ندارد. عیبی نداره، مشکلی نداره، اقلا به صورت شرط باشه. اصلا کل اجاره رو کسی به صورت شرط برقرار کنه هیچ اشکالی نداره. بگه این ملکتنی منفعت دارکه، این اعتیتنی منفعت دارکه، اعطی که کذا، طرف بگه قبل تو میشه عقد اجاره. عیبی نداره دو تا شرط هم کنار هم باشه، هیچ اشکالی نداره. اول چنانچه وقتی مستقل با یک این بود طرف میگفت قبل تو حمله بر اجاره میشد، اینم چه اشکالی داره اون قسمت اول حمله بر اجاره بشود. مقام ثبوت اگه اجاره باشه که مشکلی نداره، در مقام حمل هم هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. اگر واقعا اینجوری باشه که ما به عرف مراجعه میکنیم، میبینیم در این موارد حد اقل و حد اکثری در حقیقت اجاره متیقنه همون حد اقل است. در این مواردی که قرار دادیه بهش میگه آقا بیا امروز برای من دیوار بچین، 5 متر دیوار چیدی 5000 تومان، 10 متر چیدی 10000 تومان. یعنی مشخصه که این محاسبه میکنه، میگه حد اقلی که یک کارگر میتونه دیوار چینی بکنه اگه زحمتم خیلی تلاشم نکنه 5 متره. پس 5 متر رو که حداقل داره، من 5 متر 5000 تومان بیشتر بهت میدم. لذا اگر اینجوری باشه، حمله بر اجاره حداقل بشود، حد اکثرم شرط باشه، مشکلی نداره. اگه میگید لفظ تحمل اینو نداره، نه لفظم تحمل داره. اگر میگید خلاف ظاهره، او بحث دیگره بالاخره. حالا اگه خلاف ظاهرم باشه، ولی خلاف ظاهر نیست در عرف، او بحث دیگره. ولی بالاخره اگر اقل و اکثر باشد، اقل مورد اجاره باشه، اکثر به عنوان شرط باشه، نه ابهام و نه جهالت و هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. نه دیگه، یه اجاره است با یه شرط، یه اجاره و یه شرط. حالا عرف هم ندانه، اگر یه اجاره و یه شرط باشه، مقام ثبوت اشکال پیدا میکنه، اشکال نداره دیگه. بنابراین این کلام شما میخواد بگید ظهور عرفی نداره. حالا بسیار خوب، حالا که قبول کردیم ظهور عرفی هم نداشته باشه این کلام، بالاخره اگر یک اجاره و یک شرط باشه، هیچ مشکلی در مسئله وجود نداره.
این تفصیل
حالا بالاخره مقام ثبوت روشن، مقام اثبات اگه حمل نشه بحث دیگه است. مرحله دوم این است که اجاره بر احد العملین اگه باطل بود که متباینه این چه اقل و اکثر، آیا به عنوان جعاله می شود این قرارداد رو تصحیح کرد یا نه؟ دقت کنید، صاحب جواهر و مرحوم سید صاحب عروه و حضرت امام که اجاره بر فرد مردد و احد العملین رو باطل می دانند، می فرمایند به عنوان جعاله اگر این قرار داد باشه هیچ اشکالی نداره. حتی حضرت امام که در فرع گذشته در جعاله اشکال می کردن و او رو اباحه بالعوض می دانستن، در این فرع که اجاره بر فرد مردد و عمل مردد است، می فرماین جعالش اشکال نده. بلکه در باب جعاله حضرت امام تصریح دارند جعاله بر فرد مردد مشکلی ندارد. البته با یه قیدی که بعدا اشاره میکنیم توضیح میدیم. برخی از فقها هم تعلیلی که ذکر می کنن این است که این گونه ابهامات در باب جعاله مشکلی ایجاد نمی کن. به نظر ما جعاله بر فرد مردد هم قطعا باطله. توضیح مطلب این است که ما قبول داریم در باب جعاله یه خصوصیتیست که باعث می شود جعاله بر عملی که متعلقش محتمل است حتی معدوم باشه هیچ اشکالی نداره، به خلاف سایر عقوب. مثلا آقای زید دابش گم شده، احتمال میده مرده باشه، احتمال میده درنده ها او رو خورده باشن، ولی احتمال اقلائی هم میده ولو ضعیف که این گم شده موجود باشه. همین احتمال اقلائی کافی است که اینجا حق الجهل اعلام کنه، یعنی بگه هر کسی حتی خبری از گم شده من به من داد، من 1000 تومان بهش میدم. اینجا بلا شبه غرض اقلائی هست در این قرار داد و اعلام مجدگانی و جعل. حتی گاهی قرار تعلق میگیره اگه احتمالم بده مرده باشه، از مردشم خبر بیارم براش خوبه. 10 سال فرزندش گم شده، میگه بابا بدانم مرده است یا زنده است بالاخره. خب اینجا ما قبول داریم احتمال اقلائی میده از بین رفته باشه این فرزندش، احتمال درصد میده زنده باشه، اگه از بین رفته خبر بیارن، اگه زنده است خبر بیارن، بالاخره همینقدر خبری بشه این براش مفید. غرض اقلائی هست که اینجا جعاله برقرار کنه. اما دقت کنید، اگر متعلق جعاله و آنچه مورد خواست جاعل است، یه عملی که نه در خارج وجود داره و نه می تواند این عنوان در خارج وجود بگیره، تعلق جعال به این عمل عند العقلا مستهجن است و شارع مقدس هم اگه این جعال رو امضا کنه عمل مستهجنی انجام داده. مثلا شخصی اصلا ماشین نداره، اعلام کنه هر کس از ماشین من خبر بیاره 1000 تومان بهش میده. اینجا به خاطر این که سالب به انتفاع موضوع است، اعلام جعال برای این امر مستهجن و قبیح عند العقلا است، شارع همی قرارداد رو امضا نمی کن. در ما نحن فی، مسئله بدین گونه است، فرد مردد نه وجود خارجی داره نه قابلی است که وجود خارجی به خودش بگیره، لذا جعال قرار داده بشود برای عملی که نه وجود خارجی داره و نه میتونه وجود خارجی به خودش بگیره مستعجن است.
بله
ولی
وقت مخیادت میگیره
آقای حیات
که
قدرت
داره،
بعد یکی از این که عمل داره خیلتون بده. او حرف دیروزه عرض کنم که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای بروجردی فرض اینه، میخواد بگه که من جعاله قرار میدم بر فرد مردد، متعلق جعاله فرد مردده. ببینید حضرت امام حالا عرض میکنید دیگران صاحب جواهر در اجاره بر فرد مردد میگن لِل ابهام المنافیت للملکیه و سایر المعاوضات، مثلا حالا این عبارت شما خاطرم نیست، میگن ابهام منافی با ملکیت دارد، درست؟ یعنی فرد مردد نمیتواند ملکیت بهش تعلق بگیره، پس اجاره باطله. خب حالا اجازه بدید فرد مردد که وجود خارجی نداره نمتونه هم فرد مردد به عنوان فرد مردد در خارج وجود بگیره، تعلق جعاله به فرد مردد مگه درسته؟ سب کنید یکی یکی. خب اون خصوصیت چیه؟ خصوصیت اینه که لازم یعنی بر عمل محال هم تعلق میگیره. اینو مخواهید بگید شما مگه میشه؟ مثل چرا دیگه امر محاله؟ ثابت کردیم قبلا فرد مردد تارتا میگی جعاله به معین تعلق میگیره. بسیار خوب، عملی که میشه و در آینده انجام بشه مطابق هم داره، ما قبول میکنیم، ما یختاروهوست، اینا همه قبوله. اما فرد مردد حضرت امام تو جعاله تصریح میکنن جعاله بر فرد مردد اشکال نداره. فرد مردد یعنی چیزی که وجود ندارد، یعنی به عبارت اخرى اینجور قرارداد می‌بندد، میگه چیزی که در خارج وجود ندارد وجود هم نمیگیرد، اگه این کار رو انجام دادی 1000 تومان بهت میدم.
وجود
فرد مردد وجود نمیگیره. از فرد اون دیگه بحثی که پارسال 7-8 جلسه معطل شدیم چی بود؟ اونی که در خارج وجود میگیره اما الف از اما بس الف فرد معینه، برن فرد معین است، ما در خارج فرد مردد نداریم. حالا شما بفرد خب معلومه جائل مالک جول باشه اما عمل مطالبه میکنه. عملی که محال است در خارج محقق شود میتونه مطالبه کنه؟
عملی که خارج محقق
میخواد بشه
یکی از این
دو تا، نه فرد مردد جائله بر چی تعلق باره کلا پس دیگه از همه اون در دیست جلسات قبلی داره دانش جور دیگه میشه.
فرد مردد شما اینکه فرد
مردد باره کلا باره کلا
خب
خب نه یک ببینید نشد. خب پس بحث اونجا حل نشد، بحثی که با مرحوم آقای حائری داشتیم، بحثی که با مرحوم آقای حائری و مرحوم آقای عراقی بود چه بحثی بود؟ ببینید میخواد بگه فرد جعاله به فرد مردد تعلق گرفته یا نه؟ جواب بدید من، جعاله به فرد مردد تعلق گرفته فرض اینه. خب میخواد بگه این فرد مردد رو در خارج ایجاد کن، فرد اینه دیگه، پس غیر از این دیگه. اگه معین میخواد باید جعاله بر معین تعلق بگیرد، اگه مردد میخواد جعاله بر مردد تعلق گرفته. ایجاد امر مردد در خارج ایجاد امر محال است، طلب المحال محال. خب تموم شد دیگه. خب تردید غیر از این، یعنی شما میخواید بگید عنوان ما یختار و طرف است، تموم شد بس نداریم، پس دیگه فرد مردد نشد، شد ما یختار او، فرد مردد نشد. ما داریم ببینید دیروز هم عرض کردم نگاه کنید تمام کلمات در قراردادها بار حقوقی داره. ایران میخواد با یک کشوری قرارداد اعطاء گاز امضا کنه، 10 مرتبه تک تک کلمات این قرارداد میره زیر ذره بین. برای چی میره زیر ذره بین؟ قرارداد رو میبندن، 20 تا حقوقدان میان زیر و رو میکنن این قرارداد رو، تک تک این کلمات رو ملاحظه میکنن، چون هر کلمه ای در قرارداد بار حقوقی خاص خودش رو داره. این بار حقوقی کارت هم قبول داره، عرف چه کار میکنن؟ آقا میگید عرف فرد مردد نیست، اصلا ما یختار و طرف است، مشکلی نداریم، ما قانون درسته. اما اگر عرف درسته اما اگر بحث اینه، فرض اینه، حضرت امام تصریح میکنن در کتاب البیع امام اشاره کردیم دقیقا چرا میگن بیع فرد مردد باطله؟ حضرت امام میگه خب اونجا مگه ما یختارو باشه که بیع درسته؟ همین که شما میگی امام اینو نمیگن. ببینید اشکال ما به مبنای امام و مرحوم سید و آقایان هست. حضرت امام میفرمایند بیع فرد مردد درست نیست. مکاسبشونو ببینید، عبارتشونو قبلا خوندیم برای شما. میفرمایند فرد مردد نه وجود ذهنی داره، نه وجود خارجی داره، نه قابلیت تحقق در خارج داره، لذا بیع فرد مردد باطله. اگر فرد مردد نه وجود ذهنی داره، نه قابلیت تحقق در خارج دارد و نه وجود خارجی داره، خب جعالش هم درست نیست، فرقی نمیکنه دیگه. چون جعالم میخواد طلب کنه ایجاد یک امر رو، اگر طلب ایجاد محال کنه اینم درست نیست، اینم محاله دیگه. دقت کنید، بنابراین ما نحن فی هم اگر واقعا جعال مثل اجاره در فرد مردد تعلق گرفته است، فرد مرددی که بالفعل وجود خارجی نداره، این فرد مردد قابلیت تحققم در خارج نداره، تعلق جعالب فرد مردد معناش این است که هر کسی عملی را که وجود او در خارج محال است برای من انجام بده، 1000 تومان بهش میدن. آیا در این قرارداد بدین گونه امضاء عقلا تعلق میگیره؟ تصحیح شارع تعلق میگیره؟ ابدا. بنابراین اگر میگویید جعال تعلق گرفته است به ما یختاره العامل، ما قبول داریم اینجا جعال صحیح است، اجارش هم صحیحه و چی برای تفصیل نیست. و اگر میگویید فرد مردد جعال به او تعلق گرفته، خب در کتاب البیع تصریح میکنید فرد مردد نه وجود خارجی داره و نه قابلیت تحقق رو داره در خارج، بنابراین تعلق جعالم به او صحیح نمی باشد. نکته مهم دیگر این است که حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در کتاب جعاله، جعاله بر فرد مردد رو با یه قید جایز می دانند. می‌فرمایم و کذا یجوز ایقاعها علی المردد مع اتحاد الجعل، جعال بر فرد مردد جایز است اگه جعل یکی باشه. مثلا بگوید من رد زالتی او وجد دابتی فلهو الفون. اگر جعل متحد باشد، امام می فرماین در سمن جعال تردید نیست، در عملشم تردید اشکال نداره، لذا جعال درست. از این کلام امام استفاده می شود اگر جعل در جعال متحد نبود، دو تا جعل بود، تردید در جعل باعث ابطال جعال است. و حضرت امام عرض می کنیم میدونید اشکال چیه، چی میخواییم بگیم یا نه؟ ببینید امام میفرماین جعاله بر عمل مردد اشکال نداره به شرطی جعال یکی باشه. خب در ما نحنفی چجوریست؟ جعال دوتاست در ما نحنفی. اگه جعال دوتاست طبق مبنای جعالتون باید باطل باشه دیگه. چرا؟ چون میگوید این خط فارسیان به درهمین و این خط رومیان به درهمین. جعل متحد نیست، جعل دوتاست. طبق مبناتون در باب جعاله باید این جعاله باطل باشه. چطور اینجا میگید یصحح به عنوان جعاله؟ اگه اقل و اکثر باشه، امام در خود این خط رومیان و این خط فارسیان اقل و اکثر در اجاره میگید یا در جعاله؟ لاک اقل و اکثر نیست اینجا. اگه اقل و اکثر باشه اجارش هم درسته. امام میفرماین عمل در جعاله ابهامش اشکال نداره، فرد مردد ایبی نداره، اما سمن دیگه نباید مردد باشه، چون در باب جعاله سمن باید معلوم باشه، عمل ممکنه مبهم باشه یا معلوم نباشه. چقدر کار میبره پیدا کردن این گم شده چجوریش، ایبی نداره عمل مبهم باشه، اما سمن دیگه باید معلوم باشه. لذا میگن اتحاد جعاله اگر باشه جعاله درسته. نتیجه این که طبق این مبنا در ما نحن فی اشکال دیگر به مبنای حضرت امام این است که چون جعل متحد نیست، لذا طبق مبناشون در جعاله این جعاله نه به خاطر ابهام عمل بلکه به خاطر عدم اتحاد در جعل باید باطل باشه.
خدا
خیرتون بده، دیگه تفاوت ایجاد نمی کنه، ابهام میشه، نمیدونه اون ثمنی که قرار داده یه درهم یا دو درهم، فرقی نمیکنه. در این جهت ببینید اگر میخواست خیلی روش توضیح بدیم، میخواست این خصوصیت باب جعاله رو مراجعه کنید به کتب فقهی. در باب جعاله حق الجعل همون شرایط ثمن رو داره در سایر ابواب، هیچ فرقی نمیکنه. همون معلومیتی که در سمن در باب بیع و در اجاره و امثال ذالک در باب جعاله هم همون اعتبار داره. بنابراین چنانچه طرف بگوید این جنس رو فروختم به یک درهم یا دو درهم، بیع باطل است. منزل و اجاره دادم به یک درهم و یا دو درهم، چون سمن معلوم نیست، مشخص نیست، موجب غرر میشه، امثال ذالک باطله. حضرت امام همین نگاه رو به باب جعاله دارن، درستم از نگاه اگر موجب غرر بشود البته. خب حالا امام میفرمان جعل باید متحد باشه، متحد باشه، نه این جنسن اونا، نه این جعل یکی باشه، یعنی بگه دو تا عمل، بگه هر کدوم انجام داری 1000 تومان بهت میدم، اگه جول متحد باشه امام میفهم ابهام در عمل اشکال نداره، اینجا جول متحد نیست، لذا بالاخره جواله نباید درست باشه.
مرتب اختلاف
خیلی خوب. اب نداره. شما اگر مفهومش رو چیز دیگه گرفتید اونجور. فعلا نگاه ما به تحلیل بشری حضرت امامه. سوال میکنیم حضرت امام مفهوم فرد مردد رو چی گرفتن؟ به کتاب البیع مراجعه کنید. آدرس هم دادیم در سال گذشته وقتی توضیح میدادیم بحث رو، خود شما هم تشریف داشتید اشکال کردید، من یادم هستش. حضرت امام دقیقاً حرف مرحوم شیخ و همین حرفی که ما قبول داریم نسبت به فرد مردد دارن. لذا تصریح میکنن حتی نه وجود ذهنی داره فرد مردد، نه وجود خارجی داره، نه قابل تحقق در خارج. ما میخواییم بگیم اگه مبناتون اینه که مبناتون اینه در فرد مردد، لذا اجاره بر فرد مردد درست نیست، بیع بر فرد مردد درست نیست، جعالم بر فرد مردد درست نیست. اون خلطی که شده دقت کنید، ما این قبول دادیم، اصلا قبول داریم، توضیح داریم، در جعال احتمال وجود عمل کافیه. اما اگر جایی یقین داریم عمل قابل تحقق نیست، بازم جعاله بر او عقلایی شرعیست، این دیگه اول کلامه. ابهامم فرد مردد در مبنای حضرت امام، مبنای شیخ اصفهانی، مبنایی که ما انتخاب کردیم اینه که قابل تحقق نیست در خارج. اگه قابل تحقق نیست در خارج، عقلا طرف بگه آقا عملی از تو میخواهم که قابل تحقق در خارج نیست، اگه این عمل رو انجام دادی 1000 تومان بهت میدم. این قرارداد قرارداد عقلایی نیست بلکه مستعجنه، وقت امضای شارع هم تعلق نمیگیره بهش. نتیجه این که به نظر ما اگر عنوان قرارداد فرد مردد یا عمل مردد باشه، هم جعالش باطل و هم اجارش. اگر عنوان قابل تطبیق بر خارج باشه، هم جعالش درسته و هم اجارهش درسته. در بحث فروض دیگری هم ممکنه در مسئله فرض بشه، حکمش از مبحث گذشته روشن میشه، نیاز به تذکر نداره. کلام مرحوم آقای حکیم رو وقت گذشت دیگه، میخواستیم ببینیم دوستان مستمسک و مراجعه کردن یا نه و حرف آقای حکیم چی بوده است و بالاخره نکته ایشون چی است و چجوریست که دیگه فرصت ورود بهش نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.